اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. جمشید خواجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت برای یک گفتگو با مقام های طالبان امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفری وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیت میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوشتیپه با طور رسمی چیزی گفته نشده است. رسانه های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قوشتیپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هزاران تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات در بیرون در هوای سرد می خوابند. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشته که این افراد برای احیای زندگیشان بیشتر از کمک اضطراری نیاز دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چند زلزله و پس زلزله بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که 6 عضو طالبان را در یک ضد حمله در ولایت نورستان کشته است. بر اساس اعلامیه روز یکشنبه این جبهه که در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق منتشر شده، حمله در منطقه بجگل ولسوالی دوهاب دیشب رخ داده است. جبهه همچنان گفته که فرمانده محب از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در جریان درگیری کشته شده است. پیش از این مقام های طالبان در محل از کشته شدن قماندان محب خبر داده بودند، بیان که از تلفات ادعا شده بر نیروهایشان یادآوری کنند. کیف میگوید که 4 افسر پلیس اوکراین امروز هنگام زخمی شدند که یک راکت شلیک شده از سوی نیروهای روسی به موتر آنها در خط مقدم نبرد در شهر سویسک اصابت کرد. این شهر در منطقه دونسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت داخلی اوکراین در پیام در تلگرام گفت که وضعیت 30 افسران تنفیذ قانون قناعت بخش است. و تیاره های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بود و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 4 صوبه پاکستان حدود 400 خانه کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که انتقال آن خیلی دشوار است. یکی از تاجران افغان میگوید:
راستی هم که به سرمایه گذاران و تجار این بسیار مشکل است که کار و بار 34 ساله خود را به یک ماه جمع کرده و به افغانستان منتقل کنند.
تا چه حد تلاش ها برای متوقف کردن این روند پاکستان امیدوار کننده است؟ سوالی که در تحلیل پرسیده می شود. پناهجویان افغان که در پاکستان در مکاتب سرگرم آموزشان می گویند:
ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد.
از دولت پاکستان خواهش داریم که بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
تکانهای زلزله بار دیگر در هرات از خسارات مالی هم در این مورد گزارش شده است. در نیمه دوم برنامه، برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر آماده پخش است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانهای اخراج شده از پاکستان کسان هم شاملند که در پاکستان فابریکه یا کاربارهای بزرگ دارند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. از مهلت پاکستان برای اخراج مهاجرین فاقد سند افغان 2 روز باقی مانده و حکومت طالبان هم اعلام کرده که کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده برای رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان اجباری از پاکستان تشکیل جلسه داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تداوم اخراج اجباری هر روزه افغانان از پاکستان، خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید در جمع مهاجرین افغان افرادی هم اخراج میشوند که در پاکستان فابریکه و کاروبار تجاری دارند. او به رادیو آزادی گفت تاجران افغان در بخشهای مختلف تجارتی در پاکستان فعالیت و نقش مهم دارند.
در چکم چلور سوا پتیداد که زمانگا سوداگر وړی او غټ کارخانه
تجار افغان حدود 400 فابریکای بزرگ کوچک در 4 صوبه ساختن مال استانون را داریم. در لاهور فابریکه های کلان هم است که در آن جمع فابریکه های بزرگ روغن و دیگر مواد هم هستند که در گذشته هم با آنان مشکل بوده است.
زمون سرشته ده او دا غټ او وړی فابریکی دي چې په دې کې لوی لوی فابریکه په لاهور کې هم د غړو او د نورو خوراکی مواد و دو بعضی ضروری مواد و دادوی و دادی پابریکیشتا چی پخوای هم یا چه مشکل درلود.
و این را هم گفته آنان با حکومت طالبان همکاری می کنند و تلاش می کنند که سرمایه های تاجران افغان به افغانستان منتقل شود، اما به گفته او این کار در کوتاه مدت ممکن نیست. آقای الکوزه از حکومت پاکستان می خواهد که به تجار افغان وقت بدهد تا این مشکل را حل کنند. این در حالی است که بی بی سی در یک گزارش خود به نقل از سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که مهاجرین افغان تنها 50,000 افغانی یا 50,000 کلدار با خود برده می توانند و برای انتقال پول بیشتر از آن حکومت پاکستان بالای یک سیستم کار می کند. در همین حال برخی تاجران افغان که با پاکستان داد و ستد تجارتی دارند نگران دارایی ها و مسئولیت کاری تجار افغانند. حاجی امین تاجر افغان که میان پاکستان و افغانستان تجارت می کند به رادیو آزادی می گوید تجار افغان در پاکستان ناچار خواهند شد که کاروبار خود را متوقف کنند و فابریکه های خود را نیمه بها بفروشند.
این مشکل بزرگی است. کسانی هستند که از 40 سال بدین سو در آنجا کاروبار دارند. آنجا بلک ها دلار سرمایه گذاری کردند. با مردم خساری زیاد می رسد. بالای افغانان که آنجا کاروبار دارند بسیار تاثیر می گذارد.
او ډیر خلک ضرر رسیدي.
نواب حمیدی دیگر تاجر افغان میگوید بسیاری از تاجران به دو طرف خط دیورن تجارت مشترک دارند که آنان زیاد خساره مند خواهند شد. او به رادیو آزادی گفت
ریشیا هم د سوداګر او
راستی هم که با سرمایه گذاران و تجار این بسیار مشکل است که کاروبار 30-40 ساله خود را به یک ماه جمع کرده و به افغانستان منتقل کنند.
او دلته راوګي
که حکومت طالبان در مورد اخراج مهاجرین افغان و انتقال مسئول سرمایه آنان چه برنامه‌ای دارد. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با وجودی که وعده سپرد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نداد. اما صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده که برای رسیدگی به مشکلات مهاجران برگشت کننده از پاکستان، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده به رهبری عبدالسلام حنیفی، معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان، جلسه برگزار کرده است. نگرانی ها درباره انتقال سرمایه تجار افغان از پاکستان به افغانستان در حالی مطرح می شود که مهلت داده شده سوی حکومت پاکستان به افغانان فاقد سند اقامت روز سه‌شنبه هفته جاری پایان می یابد.
شما شنیدید که تاجران افغان که در پاکستان سرمایه گذاری کردن از انتقال پولشان نگرانند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعالند که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نیست. سریا پیکان استاد سابق پانتون و کارشناس امور سیاسی را در برنامه گذشته با خود داشتیم. از او پرسیدیم که تا چه حد در این مدت مقدور است که سرمایه داران افغان در پاکستان سرمایه خود را دوباره به افغانستان انتقال دهند.
خب شما میدونین وقتی که انسان یک مدت طولانی در یک جای، در یک سرزمین و یا در یک ولایت زندگی میکنه، طبعا که او زندگی خود چی به صورت ابتدایی و یا هم چی به صورت از این که بتونه یک کار بار را برای خود درست کرده باشه، آمادگی هایی میداشته باشه و مدت طولانی بر مبنای از او زندگی میکنه. متاسفانه که حکومت پاکستان که ایجگاه دوستی با مردم افغانستان نداشته و همیشه دوستی ازی به مبنای مطلب و منفعت بوده و حال هم یک عمل سیاسی را انجام میده، واقعا که تاجران افغان باید نگران باشه. هرگاه بر از اینا اجازه نمیده که سرمایه های خود در اونجا اینا حسابات خود ببندن و به افغانستان انتقال بتن، در حقیقت یک نوع غصب دارایی های تجار افغان نشان میده که در مغایرت به قاعده های بین المللی با دولت پاکستان عمل میکنه و متاسف به این هستیم که حکومت سفرست هم در چنین یک حالت به افغان هایی که در اونجا سرمایه گذاری کرده مخصوصا تجار همکاری کرده نمیتونه.
استاد سوال دیگه است که چقدر امید وجود داره تا امی حکم فسخ شوه؟ چی فکر میکنین؟ هست امیدی وجود داره؟
بله، پاکستان همیشه در پای منفعت است. دو مسئله است، یک مسئله سیاسی است و دیگه هم مسئله مادی هست. در قسمت منافع مالی و مادی خود مالدار متوجه است که یا سازمان ملل متحد برش یک منفعت وارث کنه، یک پول برای پاکستان داده شده، یا یکی کشورهایی که به مردم افغانستان کمک میکنه حمایت میکنه، یا این کمک های بشردوستانه که به افغانستان فعلا سرازیر میشه، پاکستان شاید بخواهد که از طریق پاکستانی مسئله و که در گذشته ها هم این تقاضاش بود، اگر منفعت در پاکستان برسه، بله در آخرین دقایق هم این میشه که جلوش گرفته شود. یک مسئله است. مسئله دومی است که پاکستان در گذشته ها هم روابط سیاسی خود داشت که با طالب ها به خاطر رهبران PTT که در افغانستان نظر به ادعای پاکستانی ها اینا حضور دارند، باید اینا دوباره برگشتانده شود به پاکستان. این مسئله هم هست. ما امیدوارستیم که این معامله چه زودتر صورت بگیره تا نگرانی های تجار افغان رفع شود.
تجربه های جهانی چی را نشان میده؟ در یک کسی که 40 سال سرمایه گذاری کرده در یک منطقه در یک ماه میتونه تمام سرمایه خود انتقال بده و یا پاکستان بر از اینا اجازه همی کار میتونه؟ چی فکر میکنه؟
در حقیقت سرمایه های افغان ها را مسدود میکنن و غصب میکنن که این در مغایرت با قاعده های تجارت بین المللی هست و واضح است که یک کسی 40 سال سرمایه گذاری کرده و کار کرده، حسابات از او به یک جا البته نمی باشه، مجبور است که تمام حسابات خود مسدود بکنه و تمام دارایی‌های خود جمع‌آوری بکنه. این در مدت یک ماه، دو ماه، حتی شش ماه امکانش نیست. جانب مقابل این سرمایه گذار حاضر هست سرمایه هایی که در اختیار دیگه ها قرار داره این دوباره میتونه که بگردانه، یا منفعت های خود یا فروشاتی که کرده تمام پول های از این دوباره به دست آورده میتونه. این بسیار وقت میخواد، از اقلش یک سال میخواد که تا این تجار در این قسمت تمام حسابات خود و داد و ستود خود جمع بکنه و مسدود بکنه و بر بگرده. در غیر از او امکانش نیست و این یک نوع غصب است که از جانب پاکستانی ها صورت میگیره.
سریا پیکان استاد سابق پانتون و کارشناس امور سیاسی بود که درباره اخراج اجباری افغان ها از پاکستان صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی مکاتب و مراکز آموزشی ویژه مهاجرین و پناهجویان افغان در پاکستان به دلیل نگرانی از بازداشت ها و اخراج افغان های فاقد سند اقامه بسته شدند. مسئولان این مراکز آموزشی به رادیو آزادی گفتند در پی بازداشت برخی دانش آموزان و آموزگاران از برخی مراکز آموزشی اقدام به این کار کردند. شماری از دانش آموزان دختر از مسدود شدن این مکاتب و مراکز آموزشی نگران می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج افغانهای فاقد مدرک از این کشور، برخی از مکاتب و مراکز آموزشی که در بخش آموزش برای دختران و پسران مهاجر افغان در اسلام آباد فعالیت داشتند بسته شدند. سید قاسم هاشمی، مؤسس مکتب آفتاب در اسلام آباد، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتب را به خاطر نگرانی از بازداشت افغانها از سوی پلیس و اخراج آنها به افغانستان تا مدت نامعلوم مسدود کردند.
تقریبا 4 روز میشه که مکتب آفتاب تعطیل است و یکی از دلایلش ما حراس داشتیم که پلیس به یک بارگی وارد مکتب نشه، چونانی که در منطقه خیابان سرسعید در کورس ها رفتن، در مکاتب رفتن، اونجا دانش آموزا و آموزگارا را بازداشت کردن. این وضعیت اگر پیش می آمد برای روحیه شاگردا و برای روحیه استادای مکتب ما بسیار زننده بود.
این مکتب از 8 ماه بعد این سو زمینه آموزش رایگان را برای حدود 450 دانش آموز افغان فراهم کرده بود که از این میان 250 تن آنان دختران بودند. محمد کاظم ایدری، مدیر اجرایی یک مرکز آموزشی به نام اکادمی اکتیو در اسلام آباد، می گوید پس از بازداشت شماری از دانش آموزان از داخل این مرکز فعالیتشان را متوقف کردند.
در 4 اکتبر پلیس های پاکستان به مرکز آمدند، حدود 5 نفر را از مرکز بازداشت کردند و با خودشان بردند. یک تعداد را هنوز هم در زندان هستند، یک تعداد با گذاشتن یک ضمانت. حدود 80,000 الا 1,00,000 موقتا رها شدند و این شرایط را برای مهاجرین بسیار سخت کرده. ما مجبور شدیم که تا فیلحال مرکز را موقتا مسدود کنیم.
وی گفت در این مرکز زبانهای خارجی آموزش داده می شد و حدود 90% دانش آموزان این مرکز را افغانها تشکیل می دادند. شمار از دانش آموزان دختر که در مکتب آفتاب مشغول آموزش بودند از این وضعیت نگران هستند و از حکومت پاکستان می خواهند بازداشت افغانها را متوقف کنند تا آنان بتوانند با خاطر آرام درس بخوانند. مینا و کوثر، دو تن از آنان، بر رادیو آزادی گفتند
ما به خاطر به پاکستان آمدیم که در اینجا درس بخونیم و تحصیل کنیم، ولی اینجا مکاتب باز هم تعطیل شده. ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد. نمیفهمیم سرنوشت ما چی خواهد بود.
از دولت پاکستان خواهش داریم که یکی گرفته مهاجرین افغان بند کنه، به خاطر که ما از افغانستان به خاطر تعلیم و درس دختران افغان فرار کردیم و بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
مکتب آفتاب با سرمایه شخصی یک افغان به ارزش 1,000,000 روپیه پاکستانی در منطقه بیسوانتین شهر اسلام آباد ایجاد شده است. نگرانی ها از مسدود شدن این مکتب ها و برخی مرکز های آموزشی دیگر در پاکستان در حال مطرح می شود که روزهای محدودی برای پایان مهلت حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی باقی مانده است. برخی افغان های مقیم پاکستان می گویند پس از این که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست، برای ادامه تعلیم و تحصیل دخترانشان به پاکستان آمدند تا آنان از آموزش محروم نمانند، اما ظاهرا این فرصت هم از برخی آنان گرفته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند با وجود بلند رفتن بهای پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، نرخ مواد اولیه در بازارها کاهش نیافته است، اما برخی دکانداران میگویند که آنها اموالشان را پیش از این با بهای بلند خریداری کردند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
همزمان با بلند رفتن پول افغانی در برابر دلار آمریکایی، در چند روز گذشته شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که با این وجود نرخ مواد خوراکی، تیل و گاز کاهش نیافته است. احمد یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
در بازار روزمره هیچ کدام جایی نیست که نرخ ارزان شده باشه. مثلا یک لیتر تیل 78 روپا و 74 روپا است، یک کیلو گاز 70 روپا است. روغن هم تو آرد هم تو بوره هم تو چیزایی که می گیریم در دلار اگه بالا برد مردم بسیار زیاد تقاضا میکنن و اگه پایین بیاید هیچ پایین نمیارن نرخ را.
عبدالقادر و انیسه دو باشنده دیگر کابل نیز شکایت مشابه دارند و از حکومت طالبان می خواهند که بر بازارها کنترل داشته باشد.
از مسئولین که زیرب می خواهیم که در این رابطه توجه کنند، نرخ را کنترل کنند. از این نگاه ما بسیار با مشکلات جدی رو بررسیم. یعنی می تایه مواد ارتزاقی برای ما بسیار مشکل است. ما نمیتونیم. ما روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانی چیز نمیشه برای ما.
ما زمانی که یک کارمند دولت بودم، معاش ما بر اساس همه پول افغانی بود، دلار گران بود. آله که من یک جیره خور شدم که از خارج یک اندک برای مصارف مروان میکنه، او یعنی فکر که با خاک برابر شده، پول افغانی ارزش پیدا کرده.
به اساس معلومات برخی صرافان در سرای شهزاده کابل، یک دلار آمریکایی به روز یکشنبه حدود 73 افغانی و 90 پول مبادله می شد. ارزش یک دلار در برابر افغانی در اول ماه اگست 85 افغانی بود که تا به حال چندین بار کاهش و افزایش یافته است. رفیع الله یکی از دکانداران شهر کابل می گوید او و بیشتر دکانداران دیگر پیش از این با نرخ بلند اجناسشان را خریداری کردند و نیاز دارند تا به همان نرخ آنها را به فروش برسانند.
جنس ها یا اموال در که ما به قیمت بالا می خریم، هنوز فروخته نشده یا هنوز او را کسی نخریده که نرخ دلار پایین می آورد. ما نمیتونیم که اون جنس را که به نرخ بالا خریدیم را به نرخ پایین بفروشیم.
این در حال است که حدود یک ماه قبل نشریه بولنبورگ با نشر گزارش گفت که ارزش افغانی در جایگاه سوم فهرست رده‌بندی جهانی قرار گرفته و ارزش پول افغانی در 3 ماه گذشته 9% افزایش یافته و در مجموع در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است. بولنبورگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن ثبات پول افغانی در جایگاه سوم است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی مثبت شدن بیلانس تجارت با این آمدن قدرت خرید مردم، کاهش واردات، افزایش صادرات از جمله مواد معدنی و ممنوعیت معاملات به آثار خارجی را در همه مناطق افغانستان در حفظ ثبات پول افغانی مؤثر می‌دانند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که با این وجود به دلیل دیگر مشکلات ثبات پول افغانی نیست تأثیر زیاد بر نابودی فقر نمی‌گذارد.
ثبات پولی به تنهایی خود سبب فقر زدایی و از بین رفتن بیکاری نمیشه. او فقط تأثیرش همی است که نرخ تورم در کشور پایین میاد و قیمت ها بالا نمیره. ولی وقتی که پول برای خرید وجود نداشته باشه، کاری وجود نداشته باشه که از بابت او شهروندان افغانستان درآمد ثابت داشته باشن، این فقر به قوت خود باقی میمانه.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نزدیک به 4 ماه قبل ادعا کرده بود که تحقیقات نشان داده که سطح انفلاسیون در افغانستان به -1 رسیده و بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب به بسیاری کشورهای پیشرفته پایین تر است.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز روند جمع‌آوری گداها از سطح شهر کابل، ظاهراً حکومت طالبان هنوز هم قادر به جمع‌آوری تمامی گداها نشده است. حکومت طالبان میگوید که در نشست روز شنبه کمیته جمع‌آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهرها تاکید شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کمیته جمع‌آوری گداهای حکومت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت، یک بار دیگر بر جمع‌آوری تمام گداها از سطح شهر کابل تاکید کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که ملا عبدالغنی برادر در نشست روز شنبه این کمیته گفته که گداها پس از جمع‌آوری بررسی خواهند شد و به افراد مستحق کمک‌های نقدی و خوراکی صورت خواهد گرفت. با گفته این اداره حکومت طالبان، کمیته جمعوری گداها فیصله کرده که وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در خطبه های نماز جمعه به مردم از اضرار دنیایی و اخروی این کار آگاهی بدهند. با گذشت بیش از یک سال از آغاز برنامه جمعوری گداها از سطح شهرها، برخی از گداها در کابل و ولایات ادعا می کنند که تاکنون هیچ کمکی با آنها صورت نگرفته است.
من دختری نبودم، من درس خواندم. اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر
این بانوی 28 ساله باشنده ولایت کابل و مادر 4 فرزند دختر و پسر است. او میگوید دانشجوی تربیه معلم بود، اما از سوی خانواده‌اش قربانی ازدواج اجباری شد که اکنون شوهرش را از دست داده و هیچ منبع مالی دیگر جز گدایی ندارد. او که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
من دیگه چیکار کنم؟ اولادم نان میخواین. خب مجبور گدایی کنم در مسجد برام پیش نان بای بچینم. روزانه که سر پا میشه، سیر پا میشه، در پا هیچ هم نمیشه. فقط همین نان خوش که 5 تا 4 تا میشه. کالبال خو میبرن مردم. مامه کس تفلان زیاد خورده است. اگه من یک روز طالب ببرم کن در تفلان مدرس بدم. از اینکه جمع آوری کنه، یکی یک وظیفه بتبرد. یک کار باشه، یک ماشی تعیین کنه که رای خانه را بسنجه و نظر به تعداد اطفال یک ماشی تعیین کنه که روزگار ما فقط به چل از اون اضافه نی. اولاد ما را بتانیم در مکتب ببره و توانیم قلم کتاب شده داشته باشیم.
بادامگل از دیگر گداها در شهر کابل است که زیر خیمه زندگی می کند. بادامگل می گوید پسرش معتاد است و شوهرش بیمار و به همین دلیل در جاده ها گدایی می کند.
جان مشکل دارم، تقدیر خیمه است، حالتم خراب است و خدا سی شود که نان نخورد است. بسیار شوین جای بجای است، خودم علیاتیستم. این حال دست دراز یک دو تنها و مشکل پیدا میشه، چطور کنم مجبور هستم بچه دانست بوده.
بانوی دیگر از ولایت نیمروز که اونیز نمیخواهد از وی در گزارش نام ببریم، برای رادیو آزادی میگوید نه حکومت طالبان و نه هم مؤسسه های بین المللی با او کمک نکردند.
با واسه خو میم نداشت لبرل کار کار و کم نمجبوریم واسه در گدایی کن کن پریر
در توانم نیست که تو برم خانه مردم کار کنم، مجبور استم گدایی کنم. اگر من نو بگذارن یا نگذارن من مجبور استم، گرسنه هستم. اگر سیر باشم گدایی نمیکنم، خانه خودم نیست، کرایست آن هم کنوال است. آب و آشامیدن صحی ندارم برای نوشیدن. هیچ کسی تا حال به من کمک نکرده است.
هیچ کمک نداره سر سوی پرمخ باید میناد چه کمک لیداله.
در باره جزیات روند جمع‌آوری گداها و روند کمک به آنها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته هلال احمر پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در آغاز سال روان خورشیدی گفته بود که حدود 30,000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کردند که با آنها کمک توزیع خواهد شد. حکومت طالبان در ماه اسد سال 1401 خورشیدی روند جمع‌آوری گداها را در شهر کابل آغاز کرده بود که پس از آن در مرکزهای برخی ولایات هم آغاز شد. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته و بیشتر گداها هم میگویند که از مجبوریت دست به تکدیگری میزنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
من لطف هستم از ایران. خیلی مشکلات ها زیاد است، مگه پلیس میگیره، دادکوب میکنه، مردم ازیت آزار میکنن. مگه در اینجا در کارخانه هم کار بکنی، صاحب کارهای دروغ میگن که 20 میلیون میدم، آنها 13 میلیون میدم، اصلا پول نمیدن. دیگه دربدری و خاک بسری خیلی زیاد است. گرچه من تو بدبختی شد آمدیم اولیجا، از اوجا که دیجا بدبخت شدیم، 3-4 ماه میشه خودم کار میکنم در کارخانه، اصلا برام دیگه حقوق ما نمیده، پول ما ندادن. یک صد فوش و دوی دیگه هم میزنه که شما افغانیست. مشکلات ها خیلی زیاد هست.
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر امور بین الملل برسان.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به نیمه